Como sono?
بسم الله الرحمن الرحیم. سومش شهریور ماه 1392 درس اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو شروع میکنیم که آقای آخوند در کفایه تحت این عنوان مطرح فرمودند: لا یجوز امر الامر ما علمهی به انتفاع شرطه. حالا ما عنوان بحث رو قرار میدیم هل یجوز، هل یجوز و امر الامر ما علمهی به انتفاع شرطه. آیا جایز است آمر امری رو بکند در حالی که میداند که شرط این امر تحقق پیدا نمی کند؟ وقتی شرط امر تحقق پیدا نکرد، بنابراین امر در خارج مأمور به رو مکلف اتیان نخواهد کرد. با این حال آیا این امر جایز است یا نه؟ یه مثال برای شما بزنیم. میدانیم مثلا کسی رتبه اول حوزه را حائز نمی شود، چون شیوه درس خوندنش یا استعدادش این را به ما میگد. اگر کسی بگد که بر تو لازم است اگر رتبه اول رو حائز کردی این که گوسفندی را ذبح کنی، در حالی که میدونیم او هرگز رتبه اول رو حائز نمی شود و در نتیجه این امر منتفی است به انتفاع شرطش. آیا جایز است که مولای حکیم یه چنین امری داشته باشد یا نه؟ آقای آخوند می فرمود لا یجوز، نه جایز نیست. اون چه که به اکثر عام نسبت داده شده است در متن کفایه این است که عامه قائل به جوازند اکثرشون، و لذا می فرمایند خلافن لما نصب الى اکثر مخالفینا. پس اصحاب ما قائل به عدم جوازند و عامه اکثرشون قائل به جوازند. لکن قبل اینکه بحث رو شروع کنیم عنوان بحث باید منقح بشه، و لذا چند کلمه در عنوان بحثه. این چند کلمه رو ما باید تنقیح کنیم تا محل بحث منقح بشه. کلمه اول این یجوز یا لا یجوزه، هل یجوز و امر الامر یا لا یجوز و امر الامر، این مراد از جواز چیه؟ که حالا اصحاب قائل به عدم جوازند و عام مشهورشون قائل به جوازند، اصلا مقصود از جواز چیست؟ واضح هست که مراد جواز، جواز بالمعنى الفقهی نیست، جوازی که نقطه مقابل وجوب یا حرمت است، واضح هست که اون نیست. بلکه مراد از جواز یا عدم جواز امکان و عدم امکان است. پس هل یجوز یعنی هل یمکن، پس مقصود از جواز امکان و عدم امکانه. در مقابل امکان شما چی رو دارید؟ استحاله رو دارید. در مقابل امکان شما استحاله رو دارید. خب میدونید که دو گونه امکان وجود داره. پس هل یجوز شد هل یمکن. حالا که شد هل یمکن، مراد از این امکان کدوم امکانه؟ آیا مراد امکان ذاتی است یا مراد امکان وقوعی است؟ ما یه امکان ذاتی داریم. سلام. امکان ذاتی در مقابل استحاله ذاتی است. استحاله ذاتی بفرمایید مثل اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، قومی استحاله ذاتی دارند. و اگر چیزی استحاله ذاتی نداشته باشد شما میگون امکان ذاتی داره. وجود پیدا کردن تمامی ممکنات امکان ذاتی داره، میتوند تحقق داشته باشد میتوند تحقق نداشته باشد. لکن شریک الباری استحاله ذاتی دارد، مستحیل است که وجود داشته باشد. توجه میفرمایید؟ خب پس ما یه امکان ذاتی داریم، در مقابلش استحاله ذاتی است. قسم دوم امکان وقوعی است، در مقابل استحاله وقوعی. اون چیزی که امکان ذاتی دارد ربما ممکن است که امکان وقوعی هم داشته باشد، ربما ممکن است که نه، امکان ذاتی دارد اما استحاله وقوعی دارد. مثلا شما دریایی از جیوه داشته باشید به ذات ممکن است، اشکال نداره، عقل نفیش نمی کند. بحر من الزیبق در نظر عقل امکان ذاتی دارد، لکن در خارج شما یه هم چیزی ندارید، وقوع پیدا نکرده و نخواهد کرد. بنابراین استحالش استحاله وقوعی است. توجه فرمودید؟ در نقطه مقابل مواردی که امکان ذاتی دارد و امکان وقوعیش هم هست، میتوند واقع بشه، دریایی از آب باشد، امکان پذیر است. توجه میفرمایید؟ خب حالا مراد از جواز که در عنوان محل بحث ما شد امکان، هل یجوز شد هل یمکن. حالا که شد هل یمکن، کدوم یکی از این دوتا امکانه؟ آیا مراد امکان ذاتی است یا مراد امکان وقوعی است؟ هل یمکن رو بگم هل یمکن و ذاتن، یا بگم هل یمکن و وقوعن، کدوم یکی از این دوتا؟ به هر دو امکان اشکال شده است. یعنی اگر بخواهید شما امکان رو امکان ذاتی بگیرید دوتا اشکال داره، و اگر بخواهید امکان در محل نزاع رو وقوعی بگیرید یک اشکال داره. دو تا اشکال امکان وقوعی کدومه؟ اشکال امکان، دو اشکال امکان ذاتی. اشکال امکان ذاتی این است که شما اگر بحث رو امکان ذاتی بگیرید، اشکال اولش این است که خب بحث در امکان ذاتی متناسب با بحث اصول نیست. ما داریم اصول فقه میخونیم، ما که فلسفه نمیخونیم. که بحث در این که آیا شیئی امکان ذاتی دارد یا ندارد ارتباط دارد با واقعیت هستی به ما هو هستی، و بحث از هستی به ما هو هستی یه بحث فلسفی است و ما که بحثمون فلسفه نیست که. بنابراین اگر امکان را امکان ذاتی بگیرید یه بحث فلسفی میشد. ما امکان ذاتی اصلا بحث فلسفی است و در نتیجه بیگانه با بحث اصول فقه هست. پس نمیشد امکان ذاتی گرفت. این اشکال اول امکان ذاتی. اشکال دوم امکان ذاتی که مشترک الورود است با امکان وقوعی، یعنی اشکال امکان وقوعی هم همینه که الان میگم، این است که در عنوان محل بحث شما کلمه علم را دارید. ملاحظه فرمان هل یجوز امر الامر مع علمهی به انتفاع شرطه. شما در محل بحث تو عنوان بحثتون کلمه علم رو دارید. خب حالا داشته باشی نتیجه، یعنی علم آمر قید محل بحث ماست و ما میدانیم که علم هیچ نحوه علم آمر یا علم فاعل، حالا اگر امر باشد علم آمر، اگر هر فعل دیگری باشد علم فاعل، علم آمر یا علم فاعل هیچ نحو دخالتی در امکان ذاتی و هاکذا در امکان وقوعی ندارد. اگر من نمیدونم، سلام، اگر من نمیدونم که شریک الباری استحاله ذاتی دارد، من نمیدونم این را، آیا این علم من یا عدم علم من استحاله ذاتی شریک الباری را تغییری درش به وجود میاره؟ که اگر بدانم مثلا استحاله ذاتی دارد، اگر ندانم دیگه استحاله ذاتی ندارد. علم آمر یا علم فاعل یا علم عالم در امکان ذاتی دخیل نیست. اگر چیزی امکان ذاتی داشته باشد دارد، من بدونم دارد، ندونم هم دارد. هاکذا در امکان وقوعی هم همین جور است. در امکان وقوعی باز علم من چه دخالتی دارد؟ هیچ. میخوام من بدانم شیئی امکان وقوعی دارد، اگر او امکان وقوعی داشته باشد واقع میشه، اگر نداشته باشد و مستحیل باشد واقع نمیشه. توجه میفهمم؟ بنابراین علم من، اگر من نمیدونم سیمرغ یک پرنده افسانه ایست، توجه میفهمید؟ من نمیدونم، فکر میکنم نه هست یه پرنده ای به نام سیمرغ. آیا خب سی مرغ امکان ذاتی دارد. شما یه پرنده ای داشته باشید سی مرغ باشد، مثل هزاران پرنده ای که دارید، لکن امکان وقوعی نداره. ما چیزی به نام سی مرغ در خارج نداریم، استحاله وقوعی داریم. یا قول، توجه می‌فرمایید؟ قول و یا بفرمایید که امثال اینا، پری دریایی، نمیدونم چه، این افسانه هایی که داریم. خب اینا امکان ذاتی دارن لکن امکان وقوعی ندارن. علم من تأثیری ندارد در این نه در تأثیری دارد در امکان ذاتی، نه تأثیری دارد در امکان وقوعی. چه من عالم باشم به امکان یا استحاله ذاتی، اگر ممکنه ذاتی است ممکنه، مستحیل ذاتی هم مستحیل، علم من نمیتونه جا به جاش کنه. هاکزا در امکان وقوعی و استحاله وقوعی. بنابراین این اخذ عنوان علم معلوم میشد که مراد از هل یجوز که هل یمکن معنی کردیم، نمیتواند امکان ذاتی باشد، امکان ذاتی دوتا اشکال داشت، و نمیتواند امکان وقوعی باشد. حالا بگم در علم اصول ممکنه یه راهی داشته باشد که بگم آیا آقا میتوند واقع بشه یا نه، توجه میفرمایید؟ حالا امکان وقوعی یه راهی به ده میبرد، اما امکان ذاتی اصلا یه بحث فلسفی است، ربطی به منه. خب
بحث تشریح
وقتی آدم یه دقیقه دیر بیاد دیگه بحث تو دستش نیست. آقای فیاض ثم، بله، تو عنوان نزاع شما یک بفرمایید چه دارید؟ شما یه ضمیرم دارید، هل یجوز امر الامر مع علمه، این یه ضمیر، به انتفاع شرطه، این ضمیر دوم. خب ضمیر علمهی به کی میخوره؟ آیا جایز است امر آمر با علم کی؟ با علم خود آمر دیگه. ضمیر علمهی برمیگردد به آمر. خب به انتفاع شرطهی، این انتفاع شرطهی ضمیر شرط به کی برمیگرده؟ این ضمیر در شرطهی به آمر بر نمیگرده. من انتفاع شرط آمر که نیست، به مامورم به هم بر نمیگرده. یعنی ضمیر در شرطهی نه به آمر برمیگردد نه به مأمورون بهش برمیگردد، بلکه به امر برمیگردد. شرط امر. وقتی شما ضمیر در شرطهی رو برمیگردونید به امر، یعنی چی؟ با انتفاع ما علمهی به انتفاع شرطهی. آیا جایز است آمر امری را بکند در حالی که خود آمر علم دارد؟ ضمیر علمهی رو به آمر زد. در حالی که خود آمر علم دارد که شرط امر منتفی است. شرط امر منتفی است. وقتی شرط امر منتفی است، خب اذا انتفى الشرط انتفى مشروط. وقتی که شرط امر منتفی است، شرط در حکم علت است برای مشروطش دیگه. بنابراین اذا طلع الشمس فالنهار موجود، شما وقتی شرط منتفی شد مشروط منتفی است. وقتی خود آمر می داند که شرط امر منتفی است، خب شرط امر که منتفی باشد یعنی علت برای امر وجود ندارد. یعنی وقتی علت وجود ندارد و آمرم می دوند علتی برای امر نیست، خب حالا این را هم ضمیمه کنید به بحثمون. ملاحظه می فرمایید که این مطلبی که به شما گفتیم، یعنی این دوتا اشکال به اضافه این ضمیری که در شرط، ضمیر شرطهی که خدمت شما عرض کردیم، ملاحظه می کنید که بازگشت ضمیر شرطهی به امر با هیچ کدوم از دوتا نوع از امکان ذاتی و امکان وقوعی سازگار نیست. یعنی ضمیر شرطهی خب با علم به انتفاع شرط امر، حالا دیگه یجوز رو نمیشد به معنای امکان وقوعی گرفت، نمیشد به عنوان امکان ذاتی گرفت. مرحوم آقای آخوند یه حلی برای این اشکال ارائه میدهند و قائل شده اند که ضمیر شرطهی درش نوعی استخدام وجود دارد. در ضمیر شرطهی قائل به نوعی استخدام شد. بدین ترتیب بین امر، امر در خود عنوان، هل یجوز و امر الامر، بین این کلمه ی امر که تصریح بش شد، با کلمه ی شرطهی که این ضمیر شرطهی را هم به امر برگردوندی، آیا آخوند می فرماین این دوتا امر، بله ضمیر شرطهی به امر برمی گردد، اما نه همون امر آمر، به اختلاف رتبه در امر برمیگرد. شما میدونید بر مبنای آقای آخوند احکام دارای چهار مرتبه هستند: مرتبه اقتضا، مرتبه شوق مؤکد، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و تنجز. این چهار مرتبه. میگه اولا شیء باید اقتضا داشته باشد، ثم مولا متوجه این اقتضا بشد، حالا که متوجه اقتضا شد در نفس شوق مؤکد برای این، برای به دست آمدن این اقتضا حاصل بشود، ثم امر را انشا کند. ثالثاً امر را که انشا کرد، این امر به شرطش که تحقق پیدا بکند یا به مکلف که واصل بشود، این انشاء به مرتبه فعلیت و تنجز در بیاد. بنابراین مرحوم آقای آخوند برای اوامر و نواهی و برای حکم چهار مرتبه قائل است. و لذا الان با توجه به این مبنای خودشون میان و استخدام در ضمیر شرطهی را بیان میکنن. به فرمان استخدامی که در این کلمه هست در این ضمیر این میشد که هل یجوز امر الامر فی مقام الانشاء. پس امر اول رو زد به مقام انشاء. مع العلم به انتفاع شرطهی، شرطهی را ضمیرش رو میزند مع علمهی یا علم آمر به انتفاع شرط امر در مقام فعلیت. درست شد؟ شد شرط امر در مقام فعلیت. امر اول رو زد به مقام انشاء، مرتبه انشاء، امر دوم رو میزند به مقام فعلیت، در حالی که خود آمر عالم است که شرط امر در مقام فعلیت تحقق پیدا نمی کند. من میدونم این رتبه اول رو حائز نمیشد. با علمی که رتبه اول رو حائز نمیشد بهش میگم این سرت چی اولا فی دراستک، اگر رتبه اول رو در بحث درسی پیدا کردی فچی فزبه کبشن، یک گوسفندی رو قربانی کن، در حالی که میدونم ای رتبه اول رو حائز نمیشد. پس شرطهی رو زد به مقام فعلیت امر و انتفاع شرط امر در مقام فعلیت. بنابراین نزاع ما این میشد آیا مولا میتواند حکمی و دستوری را انشاء کند در حالی که میداند این دستور در مرتبه فعلیت شرایطش کلن یا بعضن تحقق پیدا نمی کنن. خب ببینیم میتوند این امر رو بکند یا نه؟ کدوم اقتضا؟
لایه در مرحله اولیه که مولا نگاه بکنه این امر رو خوب بدونه، حسن بدونه.
بله چه اشکالی داره؟ گوسفند قربانی، گوسفند قربانی کردن، ان الله يحب اراقة دما، درسته؟ خدا خون حیوان را ریختن به جهت اینکه ازش استفاده بشد، اطعام داده بشد، اینا رو خدا دوست دارد، درست شد؟ پس ان الله يحب اراقة الدماء، پس اقتضا موجود، درست؟ و میاد امر میکند اگر تو رتبه اول رو حائز شدی شکرن به این که این رتبه را تحصیل کرده ای چیکار کن؟ بیا و گوسفندی قربانی. نه اقتضا که هست، گوسفند قربانی کردن نه، اراقه دما موجوده، خدا دوست داره، شکر نعمتم که ان الله بفرمایید چی و عملو آل داوود چی بخونه. بله شکر نعمتم که مزید نعمت میشه. خب حالا وقتی که شکرم واضح هست که اقتضا داره که اگر تو شاگرد اول شدی گوسفندی قربانی کن، لکن میدونه ای بنده خدا قدرت شاگرد اول شدن را ندارد. بنابراین شرط امر منتفی است به انتفاع شرطش. گوسفندی قربانی نخواهد شد، شکری به جا آورده نخواهد شد، چون شاگرد اولی تحقق پیدا نخواهد کرد. آیا با این حال جایز است مولا این امر بکند یا جایز نیست؟ بحث اینه. ببینید سم. پس نزاع ما ببینید اصلا نزاع رو تصویر بکنیم، ما از کار نداریم حالا یجوز یا لا یجوز، حکم و کاری نداریم. الان محل نزاع ما این میشه، آیا مولا میتواند حکمی صادر کند، حکمی را انشا کند که میداند این حکم در مرحله فعلیت شرایطش موجود نخواهد شد؟ به کسی که نطفه ندارد میگد ان رزقت ولدن فختنه، اگر تو خدا فرزند ذکوری به داد او رو ختنه کن. اونم میگه انشاءالله، اما میدوند این نطفه نداره، این بچه دار نمیشه. خب آیا این مولا این حکم رو انشا کند در حالی که خودش هم میدوند شرط منتفی است و در مقام فعلیت حکم منتفی است به انتفاع شرطش؟ بنابراین اصلا هیچ وقت بچه دار نمیشد، پسر دار نمیشد تا بخواد ختنش کنه. ترجمه با این حال آیا مولا میتوند یه همچی حکمی بکند یا نمیتوند این حکم رو بکند؟ بله؟ ما سوال کردیم، آیا تأمین محل نزاع رو معلوم کردیم؟ حالا آیا آخوند قائل به تفصیل است؟ آیا آخوند میفرمایند حالا که عنوان نزاع رو من برات اینجور معنی کردم، آیا مولای حکیم میتواند حکمی بکند در مقام انشاء در حالی که خودش عالم است که در مقام فعلیت شرط فعلیت حکم منتفی است؟ آیا مولای حکیم میتوند همچی حکمی داشته باشد یا نه؟ آقای آخون غالب تفصیل است، میگه هم بله هم نه. میگه میفرماید اگر مراد از این حکم سلام این است که حکم واقعی باشد که مولا تحقق او رو در خارج میخواهد، یعنی مولا ذبح کبش را، ذبح این گوسفند را در خارج میخواهد، خب این که تحقق پیدا نمیکنه. اگر مولا ختان خارجی را میخواهد، خب ختان خارجی که تحقق پیدا نمیکنه، بنابراین لایجوز. اما میفرماد اوامر و احکام مولا همش این نیست که مولا بخواد اون حکم در خارج واقع بشود، یا اگر نهی است در خارج واقع نشود. ما در اوامر اختباریه، امتحانیه، ارشادیه، اینا رو هم داریم. لعل مولا میخواد چه کند؟ امتحان کند، اختبار کند. بگد اگر تو شاگرد اول شدی گوسفندی را قربانی کن. ببیند میگه چشم، برو دنبالی کاره. درست شد؟ یعنی میخواد امتحان کند او را. اگر نمیخواد حکم در خارج واقع بشه، قصد امتحان عبد را دارد. آقای آخون میفرمایند چون اوامر امتحانیه، اختباریه، ارشادیه و اقسام دیگر امر هم داریم، در اون اقسام دیگر امر بله میتوند امر کنه. بهش میگم این رزقت ولدن فختن هو. ببینم میگه انشاءالله حتما چش شما دعا کنین خدایا به چه من بده، ختنش میکنم که هیچ. بله به اندازه اون چیزی هم که ختنه کردم میذارم رو ترازو، طلا میکشم میدم فقرا. توجه میفرمایید؟ خب میخواد ببیند آیا این عبد مطیعیست یا نه. وقتی میگه ختنه کن، میگه برو برو، حالا خودش که بزرگ شد میره خودشو ختنه میکنه، حالا مام نکردیم طوری نیست. توجه میفرمایید؟ خب اینجا معلوم میشد این عبد تصمیم بر اتیان امر دارد یا نه، از اول اصلا مولا را در مقام مولویتش قبول نمی کند. میگه یه حرفی زد، حالا کی گوش میده؟ توجه میفرم؟ چون ما اوامر اینجوری هم داریم، آقای آخون میفرماین پس اگر نظر مولا این است که امر در خارج تحقق پیدا بکند، یه چنین امری را نمیتوند صادر کنه. چرا؟ چون میدوند امر منتفیست، شرط امر منتفیست، در خارج تحقق پیدا نمیکنه، نمیتوند چنین امری بکنه. اما اگر نه، نمیخواد امر در خارج تحقق، میخواد ببینه آیا این عبد مطیعه یا عبد عاصیست، میخواد ببیند آیا این مولویت مولا را قبول دارد یا ندارد. توجه میکنه؟ تو این فرض آقای آخون میفرمان اشکالی نداره، میخواد امتحانش کنه. امتحان لازم نیست در خارج واقع بشه. جناب ابراهیم اسماعیل رو در خارج ذبح کرد یا نکرد؟ نکرد. اما امر رو اطاعت کرد و خدا توسط اون امر امتحانش کرد، در حالی که خدا از ابتدا نمیخواست که اسماعیل ذبح بشود. این یه امر امتحانی بود فقط. توجه فرمودی؟ داستان این. و لذا آقای آخون در اوامر امتحانی یه اختباری یه ارشادی یه میگد بله یجوز، اشکالی نداره. در اوامر چی؟ در اوامری که شما میخوایی متعلق امر در خارج موجود شود، میگه خب میدونی که شرطش تحقق پیدا نمی کنه، میدونی که متعلقش در خارج موجود نمیشه، خب این چه امری استری میکنی؟ در مواردی که میخوایی متعلقش موجود بشد میفرماید لا یجوز. تا اینجا چه کردیم امروز؟ محل نزاع رو برای شما تحریر کردیم، قول عامه رو خدمت شما گفتیم که اکثر عامه میگن میگن یجوز، و اونی که به اصحاب نسبت داده شده است عدم جواز است. ثم یه اشکالی بود در این ضمیر شرطهی تر کردیم، آقای آخون اشکال رو به استخدام جواب گفتن، در پایان آقای آخون قائل به تفصیل شده که نه ما میتونیم مطلقا بگم لا یجوز، نه میتونیم مطلقا بگم یجوز، باید قائل به تفصیل بشیم. این بحث یه تفصیل دیگری هم دارد از مرحوم آیت الله خویی، غیر تفصیل آقای آخون. تفصیل آقای خویی هم ملاحظه بفرمایید که ایشون چه میفرمایند. فرمایشی هم آقای ناینی دارند باید مورد بحث قرار بگیرد و بعد بحث رو جمعش کنیم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. الحمدلله شما چطورید؟ خوبید؟